الان اینجا هم بحث فلسفه میشه، هم بحث کلام میشه، هم بحث عرفان میشه، هم بحث روایات در بحث روح در بحار علامه مجلسی میشه، هم در مبحث کتاب تخصصی روح میشه مال مهندس زمردیان که زمان شاه با حوزه و دانشگاه همکاری داشت، یک کتاب تخصصی درباره روح نوشت. دفتر نشر فرهنگ اسلامی هم همون زمان شاه چاپ کرد. همه اینا رو که رو هم بریزی خلاصه میخوام بگم. پس اینجا از نظر علم اصولی اینجوری حرف بزن. و الارواح در این روایت جمع محلا به الف لام جنس مفید عامه عمومه، ولی به نوع عموم شمولی استقرایی، نه در آن واحد همه افرادشو میگیره. روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی، روح ایمانی، روح القدس، روح العظمه. چند تا شد؟ 7. پس اونایی که تو ترجمه این الارواح رو فقط روح های انسانی میگیرن حرفشون ناتمامه. این ستای دیگه چی؟ این ستای دیگه بعدی چی؟ یه حرفشون ناقصه. حالا مباحثه ما، ببین مؤمنا، مثلا اگر خونتون مخدوش بشه یا کثیف بشه یا غلیظ بشه یا میکروبی بشه یا ویروسی بشه یا انگلای خونی بشه، فقط خونت رو ضایع نمی‌کنه، دستگاه‌های مختلف رو ضایع می‌کنه. دستگاه‌های مختلف که فقط جسمت رو ضایع نمی‌کنه، که بعد جسمت در نظر بگیری با عنوان روح جمادی، اون محلول‌ها رو به شما عرض شود که اون املاح و این حرفا از ایست درصدا و تفرقه در درصدا یا از ایست پهاش یا بقیه خواستی که مربوط به جامد بخواییم بحث کنیم، نمیدونم ضریب شکست دارد یا نه، ضریب ترکیب شکسته یا نه، ضریب گرفتن مثلا این عناصر مختلف به چه کیفیت هست، بازوهای پیوندش نمیدونم کوالانسی هست یا نه، از این حرفا. روح جمادی پس میگیره، روح نباتی هم میگیره، یعنی از حیث رشد و نمو و تکثیر سلولی، حالا در هر قسمت، چه تو خود محیط خون، چه در محیطهای بعدی که صافیهای خود خونه. یه بار قبرستون سلولهای مرده است مثل تحال سپارس، آیا تورم داره، آیا نشری داره، آیا خوردگی داره، کدامش، آیا ورم داره، مبحث نفریت تحال و اونایی که تو مبحث آسیب شناسی مطرحه. نه باشه سر جای خودش کتاب میانی به چیزایی میگه. پس در بحث رشد و نمو، رشد تولید، رشد عرضی، رشد مغز استخوانی، تراکم استخوان چجوره، توده استخوان چجوره، آیا تومار شده، تومار نشده، نماننده اینا دیدی؟ ضایعات خونی یا صحت خون دخیل در روح نباتی هم هست، مثل رشد نمو و گیاهی. فکر کنم حرف همه تصور کنید چی میگم. کسایی که مثلا 25 بار سکته مغزی کرده به نوع لخته خون، وقتی رو تخت بیمارستانه این یه تخت گوشته، هیچی نمیفهمه، هیچی حس نمیکنه. میگه با شیلنگ از تو بینیش لوله فرستادن تو مریش که تو معده بره با مایات. این رشد نباتی داره، حیات نباتی داره، اما حیات حیوانی هم نداره، چون ادراکات محسوسات پنجگانه رو اصلا نداره. تاسش بذار رو بخاری جزقاله میشه، هیچی نمیفهم. شما جلوش وایستادی اصلا شما رو نمیبینه، با اینکه چشمش داره کار میکنه اینا هست. معلوم شد آقا؟ یک بار دیگه حیات حیوانیه. بله دیگه، اگر کسی خونش آلوده بشه حیات حیوانیش هم مختل میشه. مثلا اگر کسی اوره خونش بالا بره کسلی مفرد داره، اگر کراتین خونش بالا بره اون یکی دیگه پکری داره، پکری دگمه گیج و منگه، با اینکه حیات حیوانی دارد، اشتها مثلا به قضا داره، بعضی اینا پرخورم میشن، هی دوره بریم میگن نه نخور اینا، چند بار تو رو ببریم هر روز دیالیز مثلا یه هفته چند بار تو رو بریم دیالیز، بقیه مانعش میشن تو نوشیدن، تو خوراک خوردن جلوش میگیرن. اینم یواشکی کسی نباشه گاهی مریض حمله میکنه میخوره. آخش راحت شد. من دیدم بعضیا از بس مثلا غذای بیمزه و بی‌نمک و بدون ادویه اینا خورده اعصابش برمیخته. تو توی یه مهمونی عمومی میرم بده بده خدا پدر مادرت بیام واسه بده همون تعدیگای چرب میشه. حالا قندش 300-400 ها من دیدم، حالا اسم میخوام برم گشتای پاش سیاه شده بوده، باز میگیره همون تعدیگای مثلا روغن چرب روغن جامد و ملاش ملاش میخوره. دیدی مؤمنا حیات حیوانی دارد، روح حیوانی دارد. تو بسید مؤمنا احساسات کاذبش به خاطر پرهیز مستمرش غلبه بر عقلش میکنه، ناپرهیزی میکنه. دیدی حیات حیوان. حالا اون خون آلوده به خاطر این کمکاری پانکراس یا لوز المعده و عدم ترشح صحیح انسولین دیدی آقا مبتلا شد به بیماری دیابت نوع دو که خنده، اما به خاطر پرهیز مستمر احساسات کاذب و اشتهاش به هر چیزی که براش بده، اشتهاشون به هر چیزی که براش بده بیشتر میشه. لذا بعضی روایات و بعضی مثلها هست ها، میگه هرچی که طرف رو من میکنی هی بقید ببینه چه خبره حالت مردم. این اینم بال حیوان. روح انسانی ترجمه هاشون خوبه، اونایی که ترجمه کردن اسم دوتا رو نمیخوام ببرم، آدم های خوبی هم دارم جواب همه آدم میدم که هنوز نیمده. یا آقای عینک درش میذاره اینجا میاد، آدم با سوادی هم اسمش بلد نیست. این هم روح انسانی، روح این یعنی همه افراد بشر با هر دین و مذهبی که رعایت اصول و ارزش های عقلی و اصول و ارزش های انسانی حتی در بحث رفتاری حتی در بحث گفتاری و کرداری میکنن. مطلب پنجم که روح الایمان مربوط به مؤمنین و مؤمنات بالفعل، حالا که تو روایات شیعه داریم هر کسی که گناه عمدی انجام دهد لا دین له لا عقل له لا ایمان له، حالا مباحث ایمان، یعنی روح الایمانش فعال نیست، جنبشی نیست. دیدی آقا خون آلوده روح الایمان رو هم خراب میکنه. شک داری واسه توضیح بدم؟ خون آلوده روح الایمان رو هم مخدوش میکنه. بذار یه مثال به رانندگی بزنم تو بگیری چی میگم. مثلا تو ماشین نشستی، این ماشینت مثلا پنچر شد، ماشین وای میسته به سکون نسبی، یا شما هم به تبع ماشین جسمت وای میسته، درست شد یا نه؟ باید وای سری. روانت که راننده جسمته اونم مختل میشه، یکم عصبانی میشی میای پایین یه لگت به لاستیک میده، اینجا هم جایی پنچر شده تو پر بیابون آپاراتی نیست، میری پشت ماشین نگاه میکنی یه لاستیک صاف داری، اگه هوا گرم باشه دو دقیقه دیگه باز را بیافتی اون مرتب پنچر میشه، اگه زمستون باشه که یه برفا و یخای ساساره میخوای روانت به هم ریخت یا نه؟ دیدی هم؟ ماشینت به جایی خورد یا پنچر شد، بدن سکون نسبی پیدا کرد، اختلال روانی داره ایجاد میشه یا نه؟ بدم این نکته سنجی های بی جا یا به جا یا خودخوری و حرکات نسنجیده من به چشمام دیدم ماشین پیاده شده لگت به لاستیکش داره. بیرم میگم ماشین اینجوری که دیدی روانش هم به هم ریخت، روانش که به هم ریخت مؤمنه. حالا بیان بالاتر، روی تصمیم گیری صحیح، روی فکر متمرکز با کمترین مصرف انرژی بهترین کار رو انجام بده، تا یه مدت گیج و منگا نمیتونه تمرکز فکر کنه که بهترین مدل رفتار و کردارش حالا باید چگونه باشه که در کمترین زمان این آسیب جزئی رو فراموش برطرف کنه، این آسیب جزئی رو برطرف کنه. لذا یک معمینی علکی داره به ماشین ور میره، مثلا تو این جل بلدی؟ میگه نه. میگه بس چرا پیش گوشتی میزنی؟ میگه حاج آقا شاید این شوره بسته باشه برق ور نکنه، شاید تخت 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 چند تا بین سرچک کشی میگه سرای باتری میزن شیله علکی ها علم نداره، این شیله که در میره فوت میکنه مک میزنه بنزین بیاد ای صرفش میگه. شاشاشو درگیر میکنه به بنزین و اینا، با اینکه کله پایین. علیکم السلام، خوش آمد. دیدم بعض راننده ها دست آخر ماشینو میبنده حالا میره دنبال مکانیکی. دیدی وقتی که علم نداری که عیبش چیه، حسین چی خودتو علاف میکنی یا بدنت مشغول کنی به کارهایی که پیچکشتی در بره، دست زخم بشه تو گلوت بیاد مثلا بنزین، آسیب به ریات میزنه. ببین هم عمرش علکی تلف کرد، هم به بدنش علکی آسیب رسون، هم کار پیشرفت صحیح نکرد. حالا میره یه مکانیک میاره، یه نگاه میکنه دوتا استارت میزنه، ولی با دوتا پیشگوشتی باز میکنه، این زغال دلکات برمیداره یکم سنباده میکشه، علیکم سن دوباره نصبش میکنه، یه استارت میزنه روشن میشه، میگه برو. میگه این تنظیم مثلا سرشمع ها به برق دلکو که بیاد تو موتور سرسیلن، اینجا زغال عمرش یکم زیاد بوده، برق رد نمیکرده، هادی نبوده، دیدی جاشی میدونست با کمترین زمان رفع نقص کرد. نمیدونم ماشینات مثلا کاربوراتی اینا بوده، تا میاد یه نگاه میکنه میگه بابا این بنزینا خالص نیست، لوچموچ داره، هر یه مدت باید کاربوراتور ماشینتو تمیز کن. تعمیر باز من تق تق چند تا تقه میذاره زمینو میبنده، ماشین روشن میشه دیگه، لازمه شیلنگ این مک بزنی فوت کنی. یه بار دیگه میاد نگاه میکنه میفهمه، یه نگاه میکنه، حتی اگه ماشین انژکتوری باشه یه نگاهی میکنه، یه دستگاه دارن چک میکنه. بعد میگه اما این لوچا یا آشغال یا کاغذ یا هرچی، این راه خروج این مثلا فرض کن باک بنزینت رو بسته. علیکم السلام، خوش آمد. اینجا با کمپرس باد، کمپرس باد هم لاستیکا رو باد میکنن، با کمپرس باد ایش سر شیلنگ باک در میره، یه تو پمپ میزنه پف میکنه را باز میشه تمام شد. همین حرف واسه چی دارم مثال میدم؟ میخوام بگم کسی که خودسرانه عمل کند، حرفامو دقت کن، کسی که خودسرانه عمل کند، جاهلانه عمل کند، عیب کار را نداند، هم وقتش ضایع میشه، هم علکی کار انجام نمیشه، میشه هم تضییع زمان و عمر، هم تضییع بدن، هم تضییع دستگاه. بعضی ها تو خونه هاشون یا تو فامیلاشون همینن، همه فن حریف، دست آخر دست گل به آب میده، چرخوش خراب میشه میپره به چرخوش، پنکه خراب میشه میپره به چرخوش. بلدی وازش کن درست کن، بلد نیستی چرا انگولک میکنی این چرخ گوشت و پنکه و ساعتو؟ شوخی نمیگم اینا که میگم، بعضی زنا که تلفن میزنن از دست شوهراشون همین شکایت ها دارن، به چرخوش دست کن خونه رو خراب. خب بده به یکی که بلده، پولش که کمتره، حالا روش نمیشه به بله بده درست کنن، ساده همه چیزا رو بخته. خواستم ارواح بگم آفرین. ببین این ارواح روح انسانیش هم به امریخ، روح الایمان بالفعلش، خب که عصبانی میشه یه چند تا فوش میده مثلا به این لاستیکه یا به کاربوراتوره یا به ماشینه، علیکم السلام، خوشمه. یا مثلا اون دیگری که اومده یک کم بخواد مثلا لف بده، اون دیگری که اومده مثلا بخواد یک کم لف بده، اون مکانیک یا شاگر مکانیک هی میگه آقا چقدر اینجوری میکنه، بس دیگه اگه بلد نیستی انجام نده. حالا ببین خودش بلد نبوده، حالا ببین بچه مکانیکه یا ببین استاکاره که اگه بلد نیستی انجام نده، خرابترش نکنی. عجله در کار مفید میکنه، عجله ها یعنی جوانب کار رو نمی سنجه که عمل صحیح واقع خارجی بشه، عجله در کار صحیح میکنه، کار ناقص به اتمام میرسه. گاهی هی که عجلش میکنی طرف به اشتباه میفته تو نصب پیچا، گاهی یکی شل بسته یکی اصلا نبسته، مثل جوک ستکریم میشه زمانشا، ساعت باز کرد همه چیزا شریف بیرون بر همه رو ریختوش، یه چند تا از این مهر مهراش هم انداخت کنار، که آقا چرا میدازی کنار؟ که اینا چیزای اضافیه، کارخونه اضافی گذاشته. بعد شروع کرد بو کردن، که چرا دیگه ساعت بو میکنی؟ که آخه این پیدونه، پیدونه قاب ساعت پیدون میشه. این پیدونه این مومن ها چرت پرتاش زیاد میشه، روح انسانیش مختل شد. فحش در اسلام نداریم. ولا تنابزو بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. دیدی روح ایمانیش چی شد؟ مختوش شد به خاطر فحشی که داره میده. دیدی مومن از کجا اومدن به کجا؟ گم نکنی مطلب را. الان کسی که فسق علنی انجام داد تو روایات لا دین له، لا عقل له، یعنی عقد کاربردی، لا ایمان له، ما بحث ما. دیدی این روح الایمان جنبشیش مختوش شد. همین الان به خاطر فسق علنی از بین رفت. بفهم. پرخونی تو مغز، پرخونی در اندام تحتانی به نوع قلیان خون با انرژی زایی بالا و مختوش بودن حسن سلوک و حسن رفتار شخص رو میندازه تو پرخاشگری و خشونت‌های بیجا، یا میندازه تو شهوترانی لجام گسیخته، هم به خودش آسیب میزنه هم به دیگران آسیب میزنه. دیدی هم روح انسانش هم روح ایمانیش هر دو مخدوش شد. خب معلوم شد مؤمنا اون دو تای بالاتر به من شما دیگه ربطی نداره. این بیشتر از گلیم و من حرف زدم، بیشتر از قبط حرف نزدم. اون بحث روح القدسه که در انبیا و مرسلین از همشون معصومن، یا مبحث روح العظمه که در این زیارت جامعه خیلی مهمه، زیارت جامعه کبیره، که اونجا روح العظمه مطرح میشه، که روح العظمه مختص به چهارده معصومه. لذا تمام انبیا و مرسلین همه شاگرد چهارده معصومه، چه در دنیا چه در آخرت. لذا میگه علم چهارده معصوم تروایات مثل اقیانوس اطلس یا مثل بحر اخضر و سازد اخضر، و علوم سایر انبیا میشماره تو روایات، حال حفظم نیست، به یکی 3 درجه داریم، به یکی 6 درجه داریم، به یکی 12 داریم، اما علم این 14 معصوم ما ایتاریه، اونا دیگه باشه سر جاش روایات میگه. پس این دو جا که مسئول از خطا و اشتباه هم مبحث اسمت و بالاترین مرتبه اسمت که روح العظمه هست، دست شما درد نکنه، ممنون، خدا شما رو با عافیت و امنیت. دیدی مؤمنا معصوم عاقل بالفعل، مؤمن بالفعل و فوق عدالته، و با این که فاعل مختاره در هیچ ردهی با هیچ ذریب منفی کار ناشایست و رفتار منفی ندارد. اگر معصوم مریض می شود یا آسیب جسمی می بیند به ظلم ظالمین است، نه به قفلت شخصی یا به نسیان شخصی یا دست و پا چلفتی باشه یا حواس پرت، اینا نیست، به ظلم ظالمین عالمه. این هم دیگه آجاقایی که شما بزرگوار دیروز سوال کردی، امروز ارواح حسابی توضیح دادن. حالا مؤمنا روایت بعدی آخر صفحه 445 از طب رسول المصطفی آیت الله شیخ عباس تبریزیان جلد 1 صفحه 455. و منها بعضی دیگه از عوارض خون کدره و کثرت شوائبه، کدر بودن رنگ خونه و زیادی زوائد و سلول های مرده خونیه. فقد ورد علیکم بالخسه فانه یصف الدم، در روایات داریم بر شما باد که کاهو مصرف کنید، خس یعنی کاهو، بر شما باد که کاهو مصرف کنید، مصرف کاهو خون رو تصفیه میکنه. فواید متعدد داره. حالا این یه روایت، کسایی که تنبلی روده بزرگ دارن، یبوست ام الامراض و ضریب سموم گردش خون رو و ضریب سموم در دستگاه گوارش، چه معده، چه رودا، چه رودکانال و چه رکتوم و راست روده رو بالا میبره. کاهو و خضرویات از سبزیجات از حیث مواد فیبری بسیار بالاست و اینها مانع سرطان‌های مختلف میشن. دوم، ملین مزاج. سوم، کسایی که اضافه وزن دارن و یا چاقی مفرط دارن و یا پرخوری دارن که یک صفت رذیله و عادت زشته، پرخورن. برای اینکه چاقیشون بیاد پایین، اضافه وزنشون بیاد پایین و پرخوری بیماری‌های متعددی در ایشان ایجاد نکنه، میگیم شامت از حیث محتوایی از چیزهای دیگه، خوراکی‌های دیگه خیلی کمتر باشه، ولی مصرف مثلا کاهو و سالادت بیشتر باشه. مثلا فرض کن میخواد یه بشقاب مثلا پلو لوبیا بخوره، با چرخ گوش کرده است توش میزن، مثلا پلو لوبیا سبز بخوره. حالا این بشقابشو یک سوم میکنه، اون دو سوم دیگه شو کاهو میخوره. کاهو در معده حجیم میشه، اشتهای کاذبش به بیشتر غذا خوردن از بین میره، چون فضای بیشتری از معده رو با کاهو اشغال کرد. خب معلومه مؤمنا اینم در اینا دست دردن. روایت بعدی، و فی خبر آخر کل رمانه، منم دل دارم حاجا. شوخی گرم، شوخی گرم، دست شما دارم. و فی خبر آخر، مخواستم مطلع بشم چیه ولی خبری نیست. کل رمانه بعد الحجامت رمانن حلوان فانه يسكن الدم ويصف الدم في الجوف. میگه انار بخورید، اونم انار شیرین بخورید، تا هم جلو قلیان خون رو بگیره و خون رو تسکین ببخشه، آرامش ببخشه در سطح عروق، و هم خون رو تصفیه کنه. فواید زیاد داره. مثلا کسی که شکم روش دائم دارد، انار خوردن قابضه، اگر با هستش بخوری یبوست میاره. کسایی که شکم روش دائم دارن براشون مفیده. اگر کسایی کثیفی خون دارن، خون یک تصفیه کننده طبیعی، انار شیرین یک تصفیه کننده طبیعی خونه. سوم، اگر کسایی ناراحتی پرز معده دارن یا خروج مواد زائد از روده کوچک به خاطر نارسایی انتهایی روده کوچک که دارن، اینجا این انار شیرین رو با پرده های نازک روی دونه انار، یعنی با پی انار بخورن، تا اون اختلالات انتهایی روده کوچک و ابتدای روده بزرگ از بین برود در طول زمان. اگر کسایی روماتیسم مفصلی دارن و یا خشکی مفاصل، چه در انگشتای دست سفت میشه و نمیتونه تا کنه، دردم شدیده، چه انگشتای پا چه مفصلا، اینجا هر روز در جیره غذاییشون یه استکان آب انار شیرین بخورن و همچنین یه قاشق زرشک خام بخورن، همین زرشک زراعی، اینجا روماتیسم های مفصلی و خشکی مفاصل از بین می رود. این خشکی مفاصل به خاطر روماتیسم فرق می کنه با سر و صدای مفاصل به خاطر کمبود مایه مفصلی در مفاصل با او فرق میکنه. یک بار مایه مفصلی تو مفاصل کمه، بعد استخونای سر دوتا مفصل به هم میخوره، جرق جرق صدا میده که سائدگی قسمت‌های اسفنجی استخوان میشود که بعد بیماری آرتروز میآورد. خب اینجا دیسکا نابجا شده یا مایع مفصلی کم شده، استخون دوتا استخوان اسفنجی ابتدای سر دو استخوان به هم گیر میکنه، همدیگه رو میساونه. حالا مایع مفصلی رو که تو بندا زیاد کردیم، مثلا به قرص شیمیایی به 1300 در دو هفته، مثلا 15 عدد در 15 روز بس، یا به مصرف گیاه بندک که مشهدی ها میگن یا علف هفت بند یا هزار بند یا عصای موسا و چوپان، برو تا 25 تا است 30 گرم بخری، 3 تا 10 گرم شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 10 گرم 10 گرم بجوشونی، یه استکان مصرف کنی، اینجا مایع مفصلی تأمین میشه. کسایی که شن کلیه ندارن یا رسوب آبشون در اون سطحی که زندگی میکنن مثل مشهد رسوب آبشون زیاد نیست و بیماری اوره و چربی و کراتین خون و قند خون ندارن، با این همه قید اونها میتونن در ماه چند باری کله پاچه بخورن یا این پایه مرغ رو اینجوری میکنن، حال آدم برمیخواد مسخره باز، یا استخون گاو برمیدارن میجوشن، مثلا اینا اون مایه لزوجشی میخورن. اما به این شرط کن آب مصرفید رسوبش زیاد نباشه، شن کلیه، سنگ کلیه و مثانه نداشته باشین، اوره خون و چربی خون و قند خون بالا و اینها نداشته باشین، اینا هیچ کدام نباشه، حالا میگیم یجوزو، نه اینکه کار خوبی هم، یجوزو که در ماه یک چند وعده کله پاچه بخوره، یجوزو، نه اینکه کار خوبیه، اشکال نداره. اما با این همه قید معلوم شد مؤمنا؟ حالا اگر کسی خودش جوونه، حضرت خانومش هم جوونه، بعد میبینه سن خودش 30 سال 35 ساله، حضرت خانومش 30 سال 25 سالشه 20 سالشه، یک مرتبه قاعدگیاش نامنظم شد و از یک طرف دیگه اصلا خون حیض نمیبینه. یعنی از حیث تولید مثلی حضرت خانم تخمدانش اشکال پیدا میکنه و هر 28 روز یک بار که باید جدار داخل رحم ریزش کنه و خون روش پیدا کنه، یعنی عادت ماهیانه یا رگل بشه، هی ساعت بیولوژیک بشه، تمینه دختر جوان، زن جوان مبتلا شده به عدم دیدن خون حیض. به اصطلاح بیماری تخصصی زنان یا اسگی زودرس گرفته، یا اسگی زودرس. این رو هم با همون قرص به 1300 و یا با گیاه بندک به خاطر همین وجود ویتامین به 300 درمان میکنه، به همون کیفیتی که قبل گفتم. اینجا تا یائسگی زودرسش درمان میشه، چون خیلی عوارض داره یائسگی زودرس ها، هورمونای جنسیش حالتش تغییر میکنه، تو لبش و این چونش موهای سیاه در میاد، لخ لخ این پیرزنای 80 90 ساله، بعد پوستای صورتش چین و چروک میشه، ناخوناش اینجوری اینجوری میشه، پوکی استخوان میگیره، این سری عوارض داره. خب معلوم شد مؤمنا، از متخصصین قدرت یا فوق تخصص هورمونی مثلا با هورمون دربانی محلول یا قرص هورمونی میدن، مثلا او بزرگوارا بنده گفتیم میتونه پودرشی بخونه یا دم یا بجشونه بخونه، راحت تره. نه نه، تو هفته 3 بار، شنبه، دوشنبه، پنجشنبه، بس دیگه، دیگه تکرار نکنه، همین یه بار ها دیگه تکرار نکنه، مگر متخصص صلاح بدونه، نه حق تکرار نداری. حتی اون قرص شیمیایی B1300 هم با نظر متخصص یا فوق تخصص سرزانو مثل دکتر اهرابی فوق تخصص سرزانو، 6 ماه در مشهد، 6 ماه در پاریس، یا اون دکتر دیگه اسمش یادم نمیاد، 6 ماه در لندن، 6 ماه در بیمارستان مهر به طرف کوسنگی میری، فلکه الندش بیمارستان مهره، اسمش یادم نمیاد. پیش فوق تخصص سرزانو که بری، مایع مفصلیت کم باشه، دوز دارو شیمیایی B1300 فقط 15 عدد بیشتر نه. بعد متخصص یا فوق تخصص نگاه میکنه، اگر مایع مفصلیت فراهم شد فبه ها، اگر نه یک بار دیگه دارو رو تکرار میکنه، دیگه استمرار در این دارو نباید داشته باشی. روایت بعدی، ان السكر بعد الحجامه يرد الدم الطري ويزيد في القوه. شکر طبیعی در طب رضا، امام رضا علیه السلام میگه سکر تبرزد، الان ان شاء الله وقت طب رضا بیم اونجا بیشتر توضیح بدم. تبرزد منظور منطقه خوزستانه، میشه شکر نیشکر طبیعی که شکرش زرده، مواد شیمیایی هم و افزودنی های مجاز هم بهش نزدن، این مراده ها، نه این شکر قندای شیمیایی یا خاک قند به شیر نبات، این حرف ها اینا که به مفت نمیازه، هم سکته قلبی میاره، هم سکته مغزی میاره، هم تورم پروستات در مردان میاره، هم ناراحتی در دانه رحم میاره در زنا و عوارض داره. پس سکر در این روایت میتونی الفلام معهود ذهنی بگیری با این توضیحی که دادم و جمع روایات، میتونی این از سکر رو الفلامش رو جنس بگیری و عام اطلاقی و این لفظه بشه مطلق، و اون روایاتی که داریم میگه سکر تبرزد اون بشه چی؟ مقید. به اطلاق روایات عمل نمی کنیم مگر اینکه فحص و تجسس از قیدش کنیم، بعد از آمدن قید دیگه عمل به اطلاق نمیشه، مطلق حمله بر مقید میشه، همون بحث علم و اصول. پس اینجا زیر این از سکر بنویس شکر زرد نیشکر که غیر تصفیه شده و بدون مواد شیمیایی باشد. حالا هر کسی که بعد از حجامت این رو بخوره، خون تازه تو بدن تولید میشه و توان و قوت جسمیش، یعنی ضعف بنیش از بین میره. شما و وجدانتون درس خونده که در تخصصی پلاسمای خون در بیمارستان امام رضا هستید، یا دکترای مختلف، خاموش شد مومن، یا دکترای مختلفی که در مبحث خونشناسی یا در مبحث مناطقی که هستن، از جمله ساختمون، خدا نجاتت بده و انشالله یک ضبط سوپر دولکس بده از اینایی که 80 ساعت ضبط میکنن که نجات پیدا کنی از این خبرنگاری، خستگیتون در یه صلوات بفرستی. اشکال نداره، از رفیقات بگیم بله قصه نخواهیم، ما هم به درد شما گرفتاریم. از اول بحث مال ارق و ژنتیک مومن همجور مونده، ای مقایسه کردم وقت نکردم ضبط کنم. مثلا فرض کنید مرکز انتقال خون قبل از فلکه تقیابات دست چپ، قبل از این پیچی که به پیچی بری طرف بیمارستان امام رضا علیه السلام، یکم یه جلوتر قبل از فلکه تقیابات مرکز انتقال خون، مثل دکتر محسنی که یکی از پامنبری های آیت الله مرحوم امام جمعه محترم عبادی بود، خیلی آدم مذهبی هم هست، و بقیه بزرگوارای هستن و بقیه افرادی هستن، حتی بعضیشون شیخن، کتابم مثلا نوشته، اشکال نداره کتاب بنویسه، خوبم هست، اما بعضی حرفاشونو قبول ندارن، که در بحث انتقال خون هست، مثل حجت الاسلام، سباقی و بعد مثلا مردم رو تشویق کنه فقط به دادن واحد خون و مثلا بیهوده بدون حجامت رو در زمان فعلی، این فهمایشات ناتمامه دیگه. ما که سواد نداریم، یه آدم باید خیلی حواسش پرت باشه یا باید هم پیاله با دکترا باشد از دیر میشه. اگر نه مؤمنا زمین تا آسمون فرق، هر کی شک داره سوال کنه تا توضیح بدم. شما هر چهار بار حجامت که بگیری مثل این که یه واحد خون بگیری، یه واحد خون بدی. خون که میگیرن اکثر اینایی که خون میگیرن از شریان میگیرن، و حال این که حجامت و فصل از وریده، اونا خون تازه میگیرن ها، دارای اکسیژن و دارای پروتئین و پلاکات های وفور و از حرف. اما اینایی که بحث حجامته از نظر اسلامی، اگر فست رگ زدن وریدیه، مبحث سیاه رگه، اگر حجامت بازم خونگیری وریدیه نه شریانی، اشکال نداره مامه. یادم اومد که میخواستم یه چیزی به شما بدم، اون سوالی که اون روز کردی، این داروتونه، اینم به برکت موبایلتون. یادم این هم مؤمنا ایتیکه میشه چند تا مؤمنا. این دوتا مطلب. مطلب سوم، امام رضا چشم قصه هم نخواه. امام رضا علیه السلام میفهمد وقتی که خون دادی شربتن من العسل، تو طب الرضا، تو بحار جلد 66، تو وسائل شیعه جلد 16، این کتاب طب رسول جلد 1 و مانند اینها، یا کافی شیخ کلینی، این دارم جلد 5 بود 6 بود. حالا نگاه، میگه مثلا انار شیرین بخورین بعدش، شما با وجدانتون درس خونده که کپی رایت از غرب و شرقه، با همه لو سلمنا همه کارا رو برا، حالا یه واحد خون گرفتی، پاداش یه واحد خون که از طرف گرفتی یه محلول شیمیایی دستش بدی که تو ظرفای یه بار مثلا این پاداششه. آیا این حرفی که میزنید تو کتاباتون یا تو بوق میکنید تو سایت های اینترنت، چه مقالات پزشکی دانشگاه باشه، نمیخوام اسم ببرم، چه اونجا به مریضاتون میگی، میگه اشکال نه 24 ساعت دیگه جبران میشه. شما درس خونده 24 ساعت دیگه گلوبول های سفید خونش، گلوبول های قرمز خونش، پلاکت های خونش، آلبومین ها درست میشه؟ آقا دروغ گفتن حدی داره؟ تا 24 ساعت دیگه بخشی از پلاسمای خون درست میشه. چرا به مریضاتون دروغ میگید؟ چرا هرچی قلب و شرق میگه بردوشون برمید تو کتاباتون ترجمه میکنید؟ شما سوالت بفهم. اولیده تو بحث فستی که روایات میگه و حجامت، اینا اکثرا از شریان میگه. خب میگیرن دیگه، من چیکار کنم؟ بله بله، خونی که از قلب میاد شما دفاع میکنی، خوب کار میکنی. من اشتباه کردم در این نکته، من اشتباه کردم. بله میدونم، من دارم همینه میگم. میخوام بگم خون تازه که از آورت میاد بیرون، سخرگ ها، اینه میگیم شریان، تاچ که ریز بشه. بعد برگشت خون رو میگیم ورید، سیاه رگا، اونی که اسلام میگه که در بحث فست خون رگ زدن وریدیه، تصاف هم بودین؟ و یکی دیگه این که مال حجامت هم بازم خونگیری وریدیه، ولی با این احتیاطات تام هم از حیث زمان که میگه بهترینش مثلا ماه دوم اردیبهشت یا به مقتضای سن هر فرد چه مقدار در چه زمانی حجامت کنه. خب این مسائل به این دقیقی ها و این خوراکی ها الان تو پزشکی جدید مطرح نیست. تو پزشکی جدید بیشتر جنبه تجارتی داره، گرچه شعار زبونیشون یا شعار دیکتهیشون در فراورده های خونی مبحث کمک به دیگرانه، زبون اینه، نوشته اینه، اما به عمل کردها که نگاه میکنیم در داخل و خارج کشور غالبا عمل کردها تجاریه. حرف ها میگرفتین آقا چی میگن؟ بهتون بر نخورم، با لباس شخصی برین تحقیق کنین، حرف هم میفهمین. یارو داره بالبال میزنه میگه برو پولت بیار، اصلا نمیشه تو بخش، اصلا روش نمیده، میگه آقا این حالا میمیره اینا، میگه برو یه واحد خون بده بعد بیار. یا به قیمت های گزاف که بعضی فراورده های پلاسمایی میفروشن، حتی شما کشور خودتون رو نبینید ماشاءالله محب اهل بیتونه اینا، یه رگی از غیرت و عفت باقی مونده، یک رگی از همزیستی مسالمت آمیز و نیت خیر داشتن و خیر رسانی در شما هست، از باب این که این ایمان هنوز داره سوسو میکنه، نیت المؤمن خیر من عمله. در کشورهای خارجی تو مبحث انتقال خون یک شانتاج تبلیغاتی است، یک فیگور گرفتن بر سخاوت است، ولی آلوده نمودن افراد هست، مخصوصا نسبت به جهان سوم. در بحث انتقال واحدهای خونهای آلوده حتی از فرانسه به عراق و جاهای دیگه، بدبختی عراقی ها کم بود که باز خونهای آلوده را هم فرستادن به عراق و جاهای دیگه. پس اونی که دین میگه با اونی که جدید حرف میزنه و عملش غالبا با حرفش فرق میکنه، زمین تا آسمون فرقه. مطلب بعدی و فی خبر آخر بفرما. وقتی آفرین 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 خب خالصه به معنای واقعی نه، یعنی ذریع بشکن، اکسیژن یه مقدار به وفور داره، آلبومین ها به وفور داره، مسمومیت های حاصل از سوخت ساز داخلی یا متابولیسم هنون متابولیزه نشده، از حیث اوره و کراتین درصدش پایینه، از حیث سلول های مرده خونی اینجا بعد از تحال و بعد از ششا و همین هاست، دیدی یک تصویه اونجا چنگانه، تصویه چنگانه انجام شده، بعدن اومده به شما عرض کنم به قلب که پمپاژ میشه، تصاف فهمیدیم مؤمنا. پس ضریب ایمنی بدن از حیث سیستم دفاعی در داخل گردش خون و ضریب ایمنی بدن در مبحث ایمونولوژی در قسمت مخچه و بسن و نخا بالا هست، و کسی که به یک مرتبه دست به هر ترکیب هر دو سیستم میزنه و اون ماده مقضی هر دو سیستم رو یک مرتبه کم میکنه، هر دو سیستم رو ضعیف میکنه، لذا ضریب آلودگی شخص نسبت به میکروب های مضر، باسیل های مضر، ویروس های مضر، ضریب آسیب پذیر شخص بالا میره. حتی اون مقدار که آنان باکتری مضر یا ویروس مضر یا باسیل و مانند او که در تو بدنش هست، نسبت به همون هم مقاومت لازم رو نداره، چون جبرانه این تیکش مهمه، چون جبرانه این پلاسمایی که از دست داد، بعضی از اینا تا 24 ساعت فراهم میشه، اما این بارکشای پروتئین در داخل گردش خون که آلبومین ها هستن یا عوامل انعقادی خون اقسام مختلف دارن، پلاکت های خون یا این گویچه های قرمز خون تو باید تو توریای استخوان دو ساعت هستشون تشکیل بشه، آهن لازم باشه، این هموگلوبین باشه، بعد بشه گلوبول قرمز. یا مثلا اون دیگری لنفوسیت ها یا گلوبول های سفید که سربازای داخلی در دستگاه گردش خون هستن، مخصوصا بر ضد ویروس های مضر، آیا این تا 24 ساعت این چهار تا تامین میشه؟ یا نه این بدن رو به یک باره تا یک ماه به تأخیر انداختی؟ حرفان میگیری یا عمو جان؟ لذا تو مبحث ایمنی، متخصصین ایمنی در رشته های مختلف، حتی ایمنی صنعتی و چیزهای دیگه، از غربی شرقی ها من دیدم کپی گرفتم، میگن حاج آقا کلیه مسائل ایمنی رو لازم نیست به کارمندا بگیری، چون کارمندان اون کارشون رو تعطیل میکنن، بعضی از مسائل ایمنی را مطرح کنید. اسم این دکترا نمیخوام ببرم، میخوام دین رو بگم که هم غلظت خون رو از بین ببره، هم کثیفی خون رو از بین ببره، هم درصد سلولهای مرده خون رو کم کنه، هم شادابی و تراوت رو به خونت برگردونه، هم رقیق شدن معتدل رو به خونت برگردونه، و از اون طرف سیستم دفاعی بدن و سیستم ایمنی بدنت رو هر دو رو نگذاره افت کنه. این رو دین ولایی میگه به فرمایشات معصوم. لذا هم در قسمت گرفتن فست که رگ زدن وریدیه، هم در قسمت حجامت که خوندهی وریدی هست، در هر دو قسمت میگه چه زمان به چه کیفیت سن چجوری باشه، همینا داریم تو روایات دونه دونه. بعدم میگه مصرفت بعد از او انار شیرین باشه، عسل رقیق شده باشه. زمین تو آسمون فرق میکنه. اون تازه قسمت دومه، بهترینش از رأسه، قسمت ملاج، که همه بیماری ها مفید از حیث درمان الا الموت. ایشالله اینا رو خوندم یا میخونه نمیدونم. نه باید متخصص باشه، متخصص متأهل با دستگاه بهداشتی، همه استرلیزه، همه یک بار مصرف. پس بهترینش از ملاجه، بعدش از بین دوتا کفگیری های کتفه. ملاج پزشکی میگن، اکثر هم نمیدونن یا میترسن. و سومیش هم از گود کمره که یه بار توضیح دادم. سومین مطلب که من کاری کنم که توری ها و مغز استخوان زیادتر شود و از حیث تولید هسته های گلوبول های قرمز خون اونجا هم به دردم بخوره، تا نه شخص طول عمر گویچه های قرمزش کم باشه، کمخونی عارضی، نه اینکه شخص در تولید مثل بچهش مبتلا بشه به کمخونی، به نوع کمخونی بیماری داسی که گلوبول های قرمزش فاقد هسته است، چون آهن لازم به هموگلوبین قبلا تشکیل نشده. یعنی کمخونی ناشی از بیماری کمخونی داسی شکل داره. اینجا تو روایات شیعه میگه کسایی که بیماری کمخونی داسی شکل ندارند و افراد معتدل سالمی هستند، اینجا تو جیره غذاییشون باقله مصرف کنن. چرا؟ چون مخ استخوان رو وفور میکنه، مغز استخوان به خوبی تشکیل میشه، حتی شبکه های توری در مغز استخوان. ببینید روایتو، اکل الباقلا یا مخ الساق، مغز ساق پا رو تولید میکنه و یولد الدم الطری، و خون تازه در بدن تولید میکنه. قیدش گفتم به شرط این که این شخصی که مصرف میکنه، این شخص کمخونیه داسی شکل نداشته باشه، که یک بیماری ژنتیکیه، کمخونی داسی شکل نداشته باشه، چون کسی که کم خونی داسی شکل داشته باشه اگر با دستاش هم باقله رو بخواد پاک کنه پوست کنه به حالت اغما میفته، تا چه برسه این که بخوره، باز زود ببریش آی سی. حرفم دقت کن آقا، کسی که این بیماری ژنتیکی خونی رو نداشته باشه، از حیث مزاجی نرمال باشه، حالا ما میخواییم سلول های مغز و استخوانش رو تکثیر ببخشیم برای آینده بهتر، که در هسته گلوبول های قرمز هموگلوبین مشکل ساخت گویچه های خونی قرمز نداشته باشیم. بعد یه شرط اونجا داره، به شرط این که آهن بدنش به مقدار لازم باشه، به دست خودش آهن بدنش رو کم نکنه به چای پررنگ یا نیمه پررنگ یا مونده یا به قهوه، شکلات، کاکائو، که به خاطر اسانسایی که داره به نوع کاتالیزور مجاورتی به سبک واکنش احیایی آهن بدن کم میشه و به توسط گلومرولهای هشلوب کلیه از طریق هشلوب کلیه به لگنچه و حالب میره و دفع میشه. میگیم اینجا تجزیه شد آهن و فقر الآهن پیدا کرد، به خاطر چی؟ بدخوری. به خاطر اینکه اکثر این مردم به جوسازی انگلیسی و فرهنگ انگلیسی نمیدونن که اینها داروه، خیال میکنن اینا غذاست یا ریزم و قضیه. این چای پررنگ، نیمه پررنگ، چای مونده، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه، اینا همه داروه، نه غذا و ریزم و قضی. باید فاز دارویش بلد باشن. و حال اینکه مردم هر روز میخورن، زیاد هم میخورن، ملوک چه ملوک چه هم میخورن، تبلیغ هم میکنن، کارخونه دارم پولا رو به جیبش هم میزنه. وقت این بیماری های گرفتگی عروق کرونر قلب مثل رسوب کافئین تو کشورمون شایع شده، یا مبحث لجن صفراوی در بحث‌های تخصصی کبد، لجن صفراوی آنها تو کشورمون زایع شده، در پسرها و مردها به خاطر این مسائل که گفتم، در زنها بیشترین به خاطر مصرف قرص‌های ضد حاملگی که اثرات متعدد بد داره، یکیش لجن صفراویه. بعد میرن آزمایش ادرار میدن، دفع پروتئین در ادرار دارن، چون صفرای لازم در 12 یعنی 12 ترشح نمیشه. بفهم پس کپی رایت از غرب و شرق گرفتن و فاصله گرفتن از دستورالعمل های ولایی، راه زندگی صحیح مادی و معنوی رو هر دو رو خراب میکنه. یعنی شعار سلامت و استمرار سلامت که شعار جهانی یونسکو هست و این مملکت ما هم که 1 سال تو بخ کرده، حرف خوبه، عمل نشون بده، عمل نشون بده. علیکم السلام، خوش آمدین. چند بار این اشکالات سیاسی نگیرینا، بحث علمیه، از باب علمی. چند بار این روزنامه، مجلات، این رادیو و تلویزیون با کانالای مختلف، چند بار از پارسال تا حالا ترویج خرما کردید، ترویج عسل کردید، ترویج شربت‌های مختلف از عسل کردید، ترویج کاسنی یا عرق کاسنی کردید، چند بار؟ و حال این که روز نمیگذره این چیزای مسخره بازی های مختلف، بستنی نمیدونم چی چی، نمیدونم شکلات چی چی، با شعرهای مختلف، با قرتیگری های مختلف، انواع مواد شیمیایی، بنام شما یه وزارت بهداشت، یا نمیدونم رئیس نمیدونم علوم پزشکی، یا نمیدونم اکادمیک علوم، اشکال نداره فیگور علمی بگیری، اما اینکه یک وقت اینجا بنویسی تایید می شود وزارت بهداشت، یعنی اگر بخوری به یک باره نمی میری که ما لو بریم، ولی به دلک که مرگ تدریجی داشته باشی، به ما چه؟ مخواستی نخور. به من ربطی نداره که این افزودنی های مجاز بی اشتهایی به قضا میاره، ضعف حافظه میاره، پوکی استخوان میاره، فشار خون میاره. دیدی اونا زیرسیبیلی رد میکنن، میگه من اینجا تایید کردم، بهداشتی مارم زدم، یعنی یه باره نمیری. اما اون عوارض رو که در طول زمان داره دیگه به من چه مربوطه؟ یه پرسانت از اونجا گرفته، یه پرسانت از آکادمیک علوم گرفته، یه پرسانت از شورای پزشکی گرفته، یه پرسانت از استاد دانشگاه به عنوان استاد راهنما گرفته، یکی هم که میگه حج آقا دارم درسم میدم پول ساعتم میگم، ساعتی اینقدر پول میگم. اشکال نداره نوش جونتون صد برابر پول بخواین، اشکال نداره. گرچه دولت و ملت پول خوبی به تحقیقات نمیدن و این بچه اشکال میگیره. همیشه پول خرج تحقیقاتتون کنید و نون تحقیقاتتون رو بخورید. گدای غرب و شرق نباشید که استفراغ غرب و شرق رو بخورید در قالب فرضیه و نظریه یا داده های علمی و اطلاعاتی. مرد باش، مرد ولایت. زحمت کشی خودت رو بخور، نون خودت رو بخور. اقلای رئیس، پول خرج تحقیقاتتون کنید و نون تحقیقاتتون رو بخورید، نه آش و نونی که غرب و شرق برای شما پخته و در قالب فرضیه و نظریه های مختلف در بحث آیتی، فناوری اطلاعات و ریزش اطلاعات بخورده من و شما میده. آشغال خور قلب و شرق نباش، پفتل خور نباش، بدخوری نکن حتی در مسائل علمی و فرهنگی. این دستوراتیه که دین به ما میگه. حالا شهادت امام صادق علیه السلام مؤمنان نزدیکه، یکم آقا از شهادت این رئیس رئیسا نیمد. ها بله دیدم امروز ما را از دو بیست دقیقه ده دقیقه دیگه مؤمن ها هست بزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الصادق علیه السلام اگر میخواهید به عظمت خدا از حیث علم، از حیث خلق، از حیث رب بودن و بقیه صفات ثبوتیه، اگر میخواهی به عظمت خدا پی ببری به شگفتی های دریا نظر کن. در مبحث زیست شناسی و در مبحث ایکالوژی یا محیط شناسی، در مبحث جونور شناسی دریایی، آخرین پیشرفت های علمی در سطح دریا و اقیانوس ها و زیر سطح تا اعماق 30-70 متری و بعضی از زیر دریای خاص تحقیقاتی که در اعماق 10,000 متر زیر آب، به این یقین رسیدن که تنوع زیستی هم از حیث گیاهی و هم از حیث جانوری در دریاها و اقیانوسها به مراتب بیشتر از سطح خشکی هاست، از حیث گونه های متعدد گیاهی و جانوری. تا اینجا گرفتی تو ذهنتون چی گفتم؟ حالا مبحث داروهایی که میتونیم از سطح دریا یا زیر سطح یا کف دریا یا اقیانوس یا گیاهان و درختی ها و گونه های مختلف جنگل های زیر دریایی و مراتع زیر دریایی یا بعضی قسمت ها شنهای روان یا کویرها یا بعضی قسمت ها آتش فشان های زیر دریایی بفهم، از هر حیث که نظر کنی ها، ضریب تنوع به مراتب بیشتر از سطح خشکی هاست. ما هم حرف امام صادق یک کم تصور کنی، حالا بقیهش دیگه باید همه متخصص ها زحمت بکشن تا همین یه فرمایش امام صادق رو به اندازه عقل و تخصص خودشون یکم بفهمن. پس اگر میخواهی به عظمت خدا پی ببری به شگفتی های دریا نظر کن. از سطح زمین یکم بردمتون پایین، خوب تصور کردی؟ حالا بیا رو بالا. قال الصادق علیه السلام در مستدرک الوسائل محدث نوری، ای شیعه و همه مخلوقات، همان گونه که بر شما امام هستیم بر 18,000 عالم دیگر امام هستین. حرفم خیلی دقت کنید، خیلی فازش قویه. وقت علم جدید رو در هوا و فضا وقت میبینی چقدر جوجه است، کوچولو، فسقلی، به دو تا بفهم. حالا یکم صبر کن. قال الصادق علیه السلام، مستدرک محدث نوری، همینطور که بر شما امام هستیم، معصوم میگه، بر 18,000 عالم دیگر امام هستیم. از شما سوال میکنم، امام صادق که بر من امامه، فقه همم جعفریه، من فاعل مختار هستم یا نه؟ بله. شعور دارم، فهم دارم، فکر دارم، عقل دارم، وجدان دارم، انصاف دارم، ضریب تمرکز فکر، ضریب هوش، ضریب خلاقیت، هر کسی اندازه خودش دارم، 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 میتونم اراده و تصمیم صحیح بگیرم یا برخلاف عمل کنم؟ میتونم یا نه؟ بله. علیکم السلام، علیکم السلام. حالا من با هم دین و مذهبی باشم، حرفامو دقت کردین آقا، این معصوم امام بر منه، چه من بفهمم، تشخیصش بدم، اطاعت لازم و تبعیت لازم را در محیط فردی و اجتماعی انجام بدم، چه نه در جهل مرکب باشم یا قفلت محض یا لجباز باشم، اقسامی از بیماری های روانی نخوام از آقا اطاعت کنم، فرق نمی کنه. معصوم از امام بودن و ولایت داشتن نمیافت. این طرف گفتم، خوب تصور کردی مؤمنا؟ فاعل‌های مختار زی شعور فهیم با فکر با عقل، اینا باید باشن دیگه که بعد این امام معنا بده، این مأموم. تا اینجا تصور شد؟ فرمایش امام صادق که میگه بر شما امامیم، بر 18,000 عالم دیگر امامیم، حالا تمام این صرفیون و نحویون از شیعه و سنی، اینایی که میان میگن تو تفاسیرشون و غیر تفاسیرشون، تو صرف و نحو و معانی بیان و عروض و این حرفا که میگن این العالمین، الحمدلله رب العالمین، اسم جمعه، اسم جمعه، این چه جوکیه باز؟ بندازید جوک تو کنار. این که تو شیعه تکرار میکنن هم میگن اسم جمعه، چرا اینجوری میگن؟ چون فریب اصطلاح خاص علم کلام خوردم از قدیم و جدید. این حرف هم خیلی دقت کنیم بزرگوارا، الهی شوی زرد میشه. یعنی به اصطلاح علم کلام که میگن عالم یعنی ما سوى الله، و ما سوى الله یکی بیشتر نیست، پس عالمین اسم جمعه، اینجوری میگن. عزیز من، اینجا قرآن مجید طرف خطابش همه مردم کره زمینه، نه چند نفری که دارن علم کلام میخونن، چه کلام سنی باشه، چه کلام شیعه باشه، چه کلام غربی باشه، چه کلام کمونیست باشه، بودایی باشه، ما به قشر خاصی که کار نداریم. تا اینجا حرف گرفتی؟ عالم ذر، عالم ارواح، عالم ظهر پدر، عالم جنین، رحم مادر، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت. این حد اقل آسونش چند تا شد؟ 7 تا. جمع عرفی ز3 برتر، جمع قلت و کسرت ز2 برتر. وجدانن جمع است یا نه؟ بله که جمعه. این تا اینجا تو مبحث امام و مأموم که میگه 18,000 عالم، ای بشری که با همه پیشرفت هات هنوز یقین نداری که حتی یک تکسلولی موجود زنده در کره دیگر هست، هنوز علم و یقین نداری، امام صادق فرموده 18,000 عالم دیگه ما امامیم. گرفتین عمو؟ موجودات زنده زی شعور با فکر فاعل مختار که حسن انتخاب میکنه و از ما اطاعت میکنه. دیدی بشر جوجه رو؟ بذار جوجهیش بیشتر بگم. یک بار مثلا انیشتن جیک جیک میکنه مسئله نسبیت رو راه میندازه، یه بار دیگه ایبانسکی تو لیسانس فیزیک نظری میاد جلو، نسبیت انیشتن رو لطپار میکنه میندازه کنار، یک بار دیگه ماکس پلانک در کتاب علم به کجا میارود، میاد نظریه ایوانسکی رو مخدوش میکنه در مبحث شتاب ذره‌ای. یه بار دیگه این چارمسقالیه 12 سال که اومده به دوران رسیده، فرضیه نوری هابل، بعد تلسکوپ هابل روی ایستگاه فضایی در 400 کیلومتری زمین نصبه، یه چیزایی فهمیدن، خوب کار کردن، مثل حرکت کهکشانی زمین. باز هنوز نمیدونه 40 سال سه طرف کره زمین بیش از 35 دانشمند در 3 شیفت کاری دارن کار میکنن. اکثر این دانشمندان میگن ما ناامید شدیم از اینکه موجود زنده‌ای در کره دیگری باشد. بعضی از اینا که تعدادشون به انگشتای یک دستم نمیرسه میگه هنوز امید داریم که یه موجود زنده‌ای در کره‌ای پیدا کنیم، حتی تکسلولی. خدا لعنت کنه یهود نجات پرست و تراشه‌های یهود رو از قدیم و جدید که ما رو از خزان علم که 14 معصوم دور کردن. این همه من شما رو علاف کردم که این همه بخش وسیعی از عمرمون و جوانیمون که بهار عمره یه مش فرضیه و نظریه تو ذهنمونه. اون علم و یقین هر کسی هر رشته تخصصی هست بخواد مجهولاتش معلوم بشه باید به معصوم متوسل شه، باید شاگرد معصوم باشه، اما معصوم بپرسه. من شما رو از این دور کردم. یه مش کتاب‌های غربی و شرقی و داخلی و خارجی و اکثرش هم توش یا اصطلاحاته و یا این که فرضیه و نظریه هست یا این دوتا با هم، اکثرش همینه. شما و وجدانتون هر کدوم هر رشته تخصصی هست بین خودش و خدا وقتی که فوق متخصص در همون رشته شد برداره ببینه اونی که میدونه چقدرش علم و یقینه بنویسه. اگر از دفتر چلبک بیشتر شد به جایزه میدم. 30 سال 40 سال این همه من و شما زحمت کشیدیم آخر کار تازه اینقدر علم و یقین. کی به من و شما زام کرد؟ این یهود نجات فرست که قتل انبیا به دست اینها بود، فتنه انگیزی به دست اینها بود، شرارت ها به دست اینها هست. تراشه های یهود همه تراشه های ساخته دست پرورده همین یهود نجات پرسته، چه قدیمی باشه استاد ملعونای قدیمی، چه جدیدی باشه با هر اسم که مخواد باشه، ما کار به اسم نداره. ما میگیم دشمن شماره یک انسانیت، عقلانیت، پیشرفت علوم، رعایت اصول و ارزش‌های دینی همین یهود و تراشه های یهوده. پس اگر ما لعن میکنیم این خبیث را، نه اینکه عقده‌ای داریم، نه ما نه با کسی دعوا داریم نه عقده‌ایم، چون که خدا اینا رو غضب کرده، چون که از رحمت بدورن ما هم لعنت اینا رو میکنیم. غضب الله و لعنهم. و یک ظلمی که به همه بشر کردن این تراشه های یهود، ابن ابی قحافه، نمیدونم عمر، عثمان، معاویه، یزید، ابو سفیان، هرچی خرت پرت تو عالم زمان ما، میخواد اسرائیل باشه، میخواد بوش باشه، میخواد رئیس جمهور فرانسه باشه، هر خبیثی که میخواد باشه، گروه سلفی باشه، وهابی باشه، بهایی باشه، کمونیست ایران باشه، چریک فردایی باشه، ما کار به اسم نداریم. میگیم تمام اینا علاوه بر این که خیانت جسم میکنن، اختشاش فردی از حیث ذهن و اجتماعی ایجاد میکنن، ناامنی داخلی و ناامنی مرزی میخوان ایجاد کنن، اصلا قافله پیشرفت علوم رو اینا مانع ایجاد میکنن. این که تو روایات شیعه داریم تا قبل از ظهور امام زمان علیه السلام تازه 2 درجه علم کشف میشه، 25 درجه دیگر علم به توسط مولا صاحب زمان به مردم معرفی میشود. این که تو روایات شیعه داریم این شیعه امام زمان در هر جای کره زمین باشه، اگر سوالی براش پیش بیاد به کف دستش نگاه میکنه و جوابش آماده است، به کف دستش نگاه میکنه جوابش آماده است. این علوم پیشرفته کجا؟ این موبایل و تلفن همراه و یا نمیدونم سمعی و بصری که جدید میزنن کجا؟ حرفام دقت کنید، خیلی دقت کنید، اینو به مردم عادی نمیتونیم بزنیم. این که مثلا بشر عادی در سوخت فسیلی، در سوخت اتمی یا استفاده از انرژی مغناطیسی و مانند اینها، در بحث‌های تخصصی برق و قدرت و مانند اینها، این همه پیشرفت کرده، نمیخواد امام علی بشناسه اینا. تو ببین سلمان و مقداد و اینها رو میشناسین؟ اینکه این قابلمه رو سپاهش با جوش بده تیک سنگ میندازه زیرش. این قابلمه به جوش میاد. پاشو دراز میکنه انگشت پاشو زیر این قابلمه به جوش میاد. درس خونده های متخصصای رشته های مختلف بگید به من چه جوری میشه؟ اون نوک انگشت پا اینجوری میگیره زیر قابلمه. این قابلمه شو با جوشیدم. واسه من بگید این انرژی نهفته بینابین، فواصل مولکولی، مبحث رفت و برگشت خون، مبحث خاصیت اسموزی، مبحث تبادل سلولی، مبحث میعانات داخلی، تمام این انرژی ها رو بشناسی، ذریب قدرتش بدونی، آنالیز اطلاعات کنی، پردازش اطلاعات کنی، رله کنی، رله انرژی های مختلف و تبدیلش به یک انرژی حرارتی کنی. هر متخصصی از غرب و شرق جواب این رو بده من به جایزه میدم. میگم آه تازه میخوایی مثل نیگه تازه میخوای یکی از کارهای سلمان بفهمی. خواهد از من امام علی بشناسه، فاطمه شناسی، حرف میخوایی بزنی یا میخوایی تو عمل نشون بدی؟ خیلی من و شما جوجه ایم، ولو شیعه باشیم خیلی من و شما جوجه ایم که بخواییم امام علی علیه السلام و حضرت زهرا رو بشناسیم. شما همین یارایی که به همراه امام زمان میان مثل مالک اشتر، مثل سلمان فارسی، تو همین رو بشناس. نمیخواد جزء 330 تا باشی، تو جزء همین 10000 12000 تا باش. خیال میکنه اینا همجور شتربون بوده. شتر چند شاخهای مختلف علوم مؤمنا. من یک کم پرده رو آوردم بالا انداختم، میخوام کانتاکت نکنیم. ببین مؤمنا خیلی باید زحمت کشیدن، خیلی باید زحمت بکشیم. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل تعجل.